18 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ایران میگوید برای تبادل زندانی به توافقی با آمریکا رسیده است. جمعی از بازنشستگان در اعتراض به شرایط بد معیشتی تجمع اعتراضی برگزار کردند. شهبانو فرح پهلوی در پیام نوروزی خود از جوانان جانباختی آزادی ایران یاد کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه از توافق اولیه با آمریکا برای تبادل زندانیان خبر داد. او در گفتگوی با شبکه خبر تلویزیون رسمی ایران چنین گفت:
ما در موضوع تبادل زندانیان موجود بین ایران و آمریکا به یک توافقی در روزهای اخیر دست پیدا کردیم و اگر همه چیز از طرف آمریکایی خوب پیش بره، فکر میکنم در کوتاه مدت شاهد تبادل زندانیان هم خواهیم بود. از نظر ما همه چیز آماده است. طرف آمریکایی در حال آخرین هماهنگی‌های فنی خودش قرار داره.
آقای امیر عبداللهیان همچنین گفت تبادل پیام‌ها در زمینه گفتگوهای لغو تحریم‌ها هم در جریان است. شبکه آمریکایی NBC به تازگی به نقل از 4 منبع مطلع گزارش داد که مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا برای آزادی زندانیان دو تابعیتی در ایران با میانجیگری بریتانیا و قطر در جریان است که به گفته این شبکه با پیشرفت روبرو بوده است. بر اساس این گزارش قرار است آمریکا موافقت کند که کره جنوبی 7 میلیارد دلار از پولهای مسدود شده ایران در بانک‌های این کشور را آزاد کند و در مقابل جمهوری اسلامی زندانیان آمریکایی ایرانی را تحویل دهد. روز یکشنبه جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در شهرهای اهواز، شوش، کرمان و بازنشستگان فولاد در اصفهان در اعتراض به شرایط بد معیشتی و عدم رسیدگی به خواستها و مطالباتشان و در اعتراض به فقر و گرانی تجمع کردند و شعار سر دادند. همچنین پرستاران در قزوین مقابل ساختمان استانداری این شهر تجمع اعتراضی برگزار کرده و خواهان حقوق عقب افتادی خود شدند. آمارها نشان می‌دهد به دلیل تورم و گرانی در یک سال گذشته قدرت مردم برای خرید کالاهای اساسی به ویژه در آستانه نوروز بسیار کمتر از سالهای گذشته شده. چند روز پیش از فرارسیدن سال نو، شهبانو فرح پهلوی در پیام نوروزی خود گفت امسال در ایران خانواده‌های بسیاری داغدار و عزادار مردان و زنان جوان و شجاع ایران هستند. او در این پیام نوروزی که روز یکشنبه منتشر شد از زنان و مردان یاد کرد که در رویارویی و اعتراض به حکومت جمهوری اسلامی و سرکوب از سوی آنان جان خود را از دست دادند.
من در این نوروز به مادران و پدران داغدار آنها فکر میکنم و به هزاران ایرانی آزاده دربند و نوجوانانی که در مدارس ایران مسموم شده اند فکر میکنم و به میلیون ها هم‌میهن در تلاش معاش فکر میکنم که قربانی توحش و بیکفایتی زمامداران نظام کنونی هستند و ساعت تحویل سال را در سکوت خواهند گذراند.
ملکه پیشین ایران در این پیام همچنین گفت که او نیز نوروز امسال به یاد جوانان جانباخته است که با شعار زن زندگی آزادی فردای بهتر را برای ایران طلب کردند. و رسانه‌های ایران خبر می‌دهند فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی امیر قلعه‌نویی مربی پیشین تیم‌های استقلال و سپاهان و سرمربی امسال تیم گلگوهر در لیگ برتر را به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران انتخاب کرد. فدراسیون فوتبال هنوز به صورت رسمی این خبر را اعلام نکرده. اما در حمایت از دختران رقصنده اکباتان، شماری از کاربران زن در شبکه‌های اجتماعی ویدئوهایی از رقص‌های خود منتشر می‌کنند. پس از انتشار ویدئوی رقص 5 دختر جوان در روز 17 اسفند ماه در شهرک اکباتان، گزارش‌های مبنی بر تلاش نهادهای امنیتی برای پیدا کردن این دختران منتشر شد. درباره حمایت از این دختران رقصنده با احسان نادرپور روزنامه‌نگار در ترکیه گفتگو کردم و از او درباره مفهوم این نوع حمایت‌های مدنی و کنش‌های اجتماعی را پرسیدم.
جمهوری اسلامی واکنشی رو در قبال کسایی که از نظر سبک زندگی، عقاید فرهنگی، سیاسی و اجتماعی باش مخالفن بارها و بارها انجام داده و نتیجه عکس گرفته. این بارم سر ماجرای رقص دختر شرک اکباتان اومد همین کارو کرد، یعنی با احضار این دخترها باعث شد واکنش ها نسبت به این اتفاق بیشتر بشه و اونایی که مثلا ویدیو رو ندیده بودن هم بیان و ویدیو رو ببینن و برای حمایت از این دخترها رقصیدن با این آهنگو تکرار کنن. یعنی اتفاقی که تو همه جای دنیا رخ میده و اتفاقی برای جوونا نمیفته، اینجا تبدیل به مسئله سیاسی و امنیتی میشه. جوونا تو همه جای دنیا با آهنگایی که به اصطلاح هیت یا پرشنونده میشن میرقصن و تو اینستاگرام و تیک تاک میذارن، اما جمهوری اسلامی سالها رقصیدن رو مساوی کرده با اقدام علیه خودش. ما موارد مشابهی هم داشتیم، مثلا وقتی یک ویدیو منتشر میشه از رقصیدن با یه آهنگ به اسم هپی و اون جوان‌ها بازداشت میشن، مردم میان دوباره ویدیوهای منتشر میکنن و اون رقص رو تکرار میکنن. یا قبلتر در مورد بازداشت مجید توکلی در جریان جنبش سبز دیدیم که وقتی عکس با چادر و مقنعه مجید منتشر شد، پسرای زیادی تو فیسبوک اومدن عکس خودشون با چادر منتشر کردن تا نشون بدن این سناریوها دیگه جواب نمیده. یعنی واکنشی بوده همیشه نسبت به اقداماتی که جمهوری اسلامی از لحاظ امنیتی برای فعالین سیاسی، فعالین اجتماعی و حتی آدمهای معمولی که صرفاً میخوان زندگی کنند انجام میداده. تو شرایط کنونی هم نظام تا حدی شکننده شده که هر اقدامی که انجام میده واکنش دوچندان مردم رو در پی داره. این بار هم مردم از هر امکانی برای مقابله و مبارزه با جمهوری اسلامی استفاده میکنن. یک جا با برداشتن حجاب توی شهرها، یک جا با سر کردن حجاب کارمندان مرد داروخونه ها و یک جا هم مثل الان با رقصیدن.
آقای نادرپور، این کنش ها و رفتارهای کوچک مدنی و اعتراضی آیا تأثیری در کل حرکت و جنبش های اجتماعی ببیش در همین جنبش زن زندگی آزادی میذاره؟
قطعا اگه به دنبال این باشیم که این خیزش بار مدنی و اجتماعی بیشتر و آگاهی عمومی بیشتری به همراه داشته باشه و همونجور که شما گفتید تبدیل به جنبش بشه، همه این مبارزات مدنی غیر خشونت‌آمیز مؤثر خواهد بود. در چنین شرایطی جامعه نیازمند اینه که مبارزه در تمامی زمینه‌ها ادامه پیدا کنه و با این تعریف لزوماً در کف خیابون مبارزه اتفاق نمی‌افته. همین رقص‌ها از سر برداشتن روسری بخش مهمی از این اتفاق میشه. جمهوری اسلامی سالها با استفاده از دستگاه‌های پروپاگاندای خودش مثل آموزش‌های غلط توی مدارس و دانشگاه‌ها، استفاده ابزاری و ایدئولوژیک از تلویزیون ملی، سعی داشت این رو در ذهن متولدین دهه 60 تا 90 شکل بده که اصولی که بهش معتقده اصول انسانیه و هر آنچه غیر از این خواسته‌های سطحی محسوب میشه. در نتیجه شکستن این بت‌ها از سوی جوانانی که سالها مورد هدف این پروپاگاندای جمهوری اسلامی بودند، اتفاق بزرگ و مهمی محسوب میشه که به تحقق جنبش زن زندگی آزادی کمک میکنه. تأثیر این پروپاگاندا تو ناخودآگاه خیلی از ماها تأثیر گذاشته و حتی مثلا آدمهایی مثل خود من نوعی هم تو دوران دانشجویی میگفتیم که اولویت با آزادی بیان آزادی های سیاسیه و آزادی های فردی و اجتماعی در پی اون میتونه اتفاق بیفته. شاید حرف اشتباهی نبود، ولی این باعث شد که خیلی از ماها بی‌توجه بشیم نسبت به آزادی های فردی و اساس تأثیرات اون پروپاگاندا و حرفایی که سیاستمدارا نمیزدن که این روزها باهاشون فرسنگا فاصله داریم. ولی خب اینم بگم تو همون دوران دانشجویی هم دانشجوی پیشرویی بودن که مثل من و نوعی فکر نمی‌کردن و آزادی‌های فردی و اجتماعی تو اولویتشون بود.
آقای نادرپور، حاکمیت جمهوری اسلامی چرا از این گونه حرکت‌های کوچک مدنی و کنش‌های کوچک هراس داره؟
ترس حاکمیت از نوع ترس نظام‌های استبدادی نسبت به تغییرات. وقتی جمهوری اسلامی برای خودش یک مانیفستی ایجاد کرده که راه درست همینه ولا غیر و بر اساس اون سال‌ها تونسته حکومت کنه، دیگه تغییرات و اصلاحات بازش کشنده ترین اتفاق ممکنه. شاید تو روزای اول انقلاب میشد گفت که این تفکر حاکمیت درست نیست و نباید جلوی اصلاحات رو گرفت و میشه با اصلاحات شرایط رو بهتر کرد، ولی در شرایط کنونی اصلاحات و تغییرات کشنده ترین اتفاق برای حاکمیته، چون که جمهوری اسلامی به قدری خودش رو وابسته به همین مسائل عقیدتی مثل حجاب و نرقصیدن کرده که قطعا اگر ذره‌ای در مقابل خواست مردم کوتاه بیاد و بخواد اصلاحات و تغییرات انجام بده، چه بسا منجر به فروپاشی نظام جمهوری اسلامی بشه و بعد از اقتصاد و سیاست و امنیت دیگه این آخرین ستون‌های جمهوری اسلامی هم فرو بریزه.
گفتگو با احسان نادرپور، روزنامه‌نگار در ترکیه رو میشنیدید. اما الکساندر لوکاشنکو طی سفری دو روزه از تهران دیدار خواهد کرد. دفتر ریاست جمهوری بلاروس اعلام کرد در این سفر تمرکز بر توسعه روابط تجاری و اقتصادی خواهد بود. آنا رایسکایا گزارش میداد.
الکساندر لوکاشنکو که رسانه ها اغلب از وی با لقب آخرین دیکتاتور اروپا یاد میکنند، یک شنبه عازم تهران می شود و قرار است این سفر دو روزه که ظاهرا به مناسبت 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین بلاروس و ایران برگزار می شود، با علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران و برخی مقامات دیگر این کشور دیدار کند. در آستانه این سفر اعلام شده بلاروس و ایران قصد دارند به زودی پروازهای مستقیم میان مینسک و تهران را که از سال 2017 متوقف شده بود از سر گیرند. الکساندر لوکاشنکو دو هفته پیش در دیدار با سفیر جمهوری اسلامی در مینسک گفته بود دو کشور باید برای ایجاد طرح‌های تولیدی مشترک تلاش کنند. وی به نقل از ولادیمیر پوتین افزود که روسیه برای راه‌اندازی مسیر ترانزیتی کوریدور شمال جنوب اهمیت فراوان قائل است و بلاروس نیز علاقمند به مشارکت در این طرح است. او ابراز امیدواری کرد رایزنی های وی در ایران به تعمیق روابط دو جنبه و امضای نقشه راه جامعه همکاری ها می انجامد.
Это будет значимое наше переговоры в Иране, которые выведут на нас на более высокий уровень сотрудничества.
Александр Лукашенко به تازگی ادعا کرد منافع بلاروس در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین تأمین می شود و سفر وی به چین در کمتر از دو هفته پیش برای پیگیری همین سیاست بود. اما به عقیده انستیتوی مطالعه جنگ، پژوهشگاهی که روزانه اخبار جنگ اوکراین را تحلیل می کند، مذاکرات لوکاشنکو در چین عمدتاً درباره کمک به مسکو در دور زدن تحریم ها و هموار کردن شرایط انتقال تسلیحات مورد نیاز ارتش روسیه در اوکراین بود. در همین روزها بسیاری از مقامات غربی نسبت به احتمال ارسال سلاح از چین به روسیه شدیداً ابراز نگرانی کردند. آناتولی کوستریف، کارشناس مسائل بین الملل، درباره اهداف احتمالی سفر الکساندر لوکاشنکو به تهران میگوید:
عقیده من محور اصلی آنچه طرفین میخواهند به عنوان ورق برد عرضه کنند پروپاگاندای عدم انزوا، ایجاد جهان چند قطبی و کاهش نفوذ آمریکا و غرب است. مطمئناً درباره اهمیت سازمان همکاری‌های شانگهای که ایران و بلاروس از جدیدترین اعضای آن هستند زیاد خواهیم شنید. و البته کمتر از رهبران ایران و بلاروس می شنویم که کشورهایشان در تلاش برای غرب ستیزی عملاً زیر یوغ چین و روسیه قرار گرفتند. پس اولین و مهمترین هدف این سفر تبلیغاتی است. هدف دوم بررسی گام‌های احتمالی است که مینسک و تهران می توانند برای کمک به اقتصاد تحت تحریم یکدیگر بردارند. گفته می شود حجم مبادلات تجاری ایران و بلاروس صرفاً حدود 40 میلیون دلار است. اما برخی عرصه ها به ویژه خودروسازی و صنایع دارویی ظرفیت خوبی برای توسعه دارد و بیشک گفتگوهای بسیاری پیرامون همکاری های نظامی به ویژه کمک به روسیه خواهند داشت. جمهوری اسلامی مصمم است با تمام توان از شکست روسیه در آنچه آن را جنگ با ناتو می‌نامد جلوگیری کند.
در حالی که برغم گزارش‌های متعدد ایران ارسال سلاح به روسیه را تکذیب می‌کند، پاویل لاتوشکا، سفیر پیشین بلاروس در فرانسه که به اردوگاه مخالفان لوکاشنکو پیوست و اکنون در دولت در تبعید بلاروس مسئول اقدامات برای انتقال قدرت است، طی پیام ویدئویی گفت سرکوب اپوزیسیون داخلی و حمایت از جنگ روسیه در اوکراین تنها نکات مشترک مینسک و تهران است. به عقیده وی اقدامات در راستای تأمین تسلیحات برای ارتش روسیه و احتمالاً تولید مشترک موشک و پهپاد مورد استفاده نیروهای روس در اوکراین محور اصلی مذاکرات لوکاشنکو در ایران خواهد بود.
Речь будет идти о оружии в интересах Российской Федерации для продолжения войны против Украины.
از دید کشورهای غربی الکساندر لوکاشنکو در پی تقلب در آخرین دور انتخابات ریاست جمهوری بلاروس و سرکوب اعتراض‌های گسترده در سال 2020 مشروعیت خود را از دست داده. به تازگی یک سند از دل کرملین در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت که نشان می‌دهد مسکو بقای لوکاشنکو در قدرت را تضمین کرده تا بر بلاروس کنترل کامل داشته باشد. بر اساس این سند بلاروس قرار است سال 2030 به روسیه ملحق شود و اجازه حملات ارتش روسیه به اوکراین از خاک بلاروس به این روند سرعت بخشیده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما رادیو فردا.com بخونید. از جمله وکیل کسرا نوری از دراویش گناوادی گفته که موکلش به رغم عفو و آزادی مشروط همچنان در زندان. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما رادیوفردا.com بخونید. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.